بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث تعارض دو روایت به اینجا رسید که رجوع به مرجحات باید کرد. بعضی ها نظرشون این بود که در تعارض روایتین رجوع به مرجحات لازم است. البته بعضی قائل شدند به تخییر. در خبر این متعارضین مخیریم. بعضی ها هم قائل شدند به رجوع به مرجحات. بنابر این که در تعارض خبرین رجوع به مرجحات لازم است، دو مبنا بود. یک مبنا تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه. بعضیا فقط مرجحات منصوصه رو قبول داشتند، ولی مرحوم شیخ انصاری و دسته ای از علما مرجحات رو اعم می دانستند از مرجحات منصوصه و غیر منصوصه. اگر ما اعم بدانیم، مرجحات زیاد میشن، تعدادشون زیاد میشه. هر روایتی که با روایت دیگر تعارض میکنه ممکنه مرجحاتی داشته باشه. مرجحات صدوری و مرجحات جهتی و مرجحات مضمونی. صحبت در این است که المفاضله بین المرجحات، اگر یک روایتی چند تا مرجح داره، دو تا مرجح داره، یه روایتی سه تا مرجح داره، یه روایتی اعدل است اوسق است، یه روایتی مخالف عامه است، مرجح جهتی داره، یا مرجح مضمونی داره، علو المضامین، خیلی مضمون عالی داره، مرجح مضمونی داره، مضمونش نسبت به اون روایت خیلی عالیه، خب مرجحات صدوری مثل اعدلیت، اوسقیت، اورعیت و امثال اینها، مرجحات مضمونی مثل موافقت الکتاب، مثل علو المضامین، مثل نهج البلاغه که مضامین خیلی عالی داره، زیارت جامعه که مضامین خیلی عالی داره، علو المضامین مرجح مضمونیه و مرجح جهتی مخالفت عامه، موافقت عامه، مخالفت عامه یکی از مرجحاته. در مفاضله بین مرجحات چه باید کرد؟ یه مطلب. مطلب دوم که راهگشای از این مطلب اولی شاید مشکل مطلب اول رو حل کنه این است که آیا به نظر شما مرجح صدوری با مرجح جهتی و مرجح مضمونی متفاوتند یا برگشت مرجح مضمونی و مرجح جهتی به مرجح صدوریه؟ یعنی وقتی که علو المضامین مضمون زیارت جامعه خیلی عالی است، این علو المضامین حکایت می کند از اینکه این زیارت جامعه از معصوم صادر شده، موافقت الکتاب وقتی یه روایتی با قرآن موافقه این حاکی از این است که از معصوم صادر شده. پس بیاییم بگیم برگشت مرجحات مضمونی به مرجح صدوریه، یعنی همونطور که اعدلیت حاکی از این است که این روایت از معصوم صادر شده، اوثقیت حاکی از این است که این روایت از معصوم صادر شده، اورعیت و اوثقیت و اعدلیت و مرجحات سندی برای این است که بگیم این روایت صادر شده، او عادله ولی این عدله، او ثقه است این اوثقه، این احتمال قوی تر داره که از معصوم صادر شده باشه. مرجحات صدوری، خب مرجحات مضمونی که مضمون عالی در این روایت هست، موافقت الکتاب این روایت با قرآن با عام قرآنی موافقه، این حاکی از چیه؟ از اینکه روایت صادر شده. پس مرجحات مضمونی در معنا برگشتش به مرجحات سندی است. و هاکذا مرجحات جهتی هم بگیم برگشتش به مرجحات سندیه. وقتی شما روایتی رو موافق عام دیدید احتمال میدید جعل باشه، موافق عام است ممکنه جعل کرده باشن، اهل تسنن اومده باشن یه جوری جعل کرده باشن، ولی اگر یه خبری مخالف عامه بود احتمال جعلش کمتره. پس مرجح جهتی اگر یه روایت مخالف عامه است و یک روایت موافق عامه است، اونی که مخالف مقدمه. چرا؟ چون احتمال جعلش کمتره. پس مرجح جهتی هم برگشتش به مرجح صدوریه، یعنی در حقیقت این روایت صادر شده ولی اون روایت معلوم نیست صادر شده باشه. درسته که هر دو ثقه هستند، اما چون این مخالف عامه است احتمال جعل درش 1%، ولی چون اون موافق عامه است اون روایت احتمال جعلش 50%. بعضی ها این مطلب رو بیان کردند که مرجح جهتی و مرجح مضمونی برگشتش در معنا به مرجح سندی است، یعنی این روایت از مولا صادر شده. مرجحات سندی مثل اعدلیت و اوثقیت و اورعیت میگه صادر شده این روایت، مرجحات جهتی هم میگه این روایت صادر شده، مرجحات مضمونی هم میگه مضمونش عالیه این روایت صادر شده. پس ما یه مرجح بیشتر نداریم، تمام مرجحات زیر مجموعه مرجح سندی هن. یعنی در حقیقت صدور الروایه عن المعصوم، این یه نظریه است. یه نظریه اینه که تمام مرجحات وقتی خوب درش دقت بفرمایید، به عمقش دقت کنید، برگشتش به مرجح سندی است. آیا این حرف رو شما میپذیرید یا قبول ندارید؟ جزاکم الله، جزاکم الله. به نظر ما این حرف درست نیست، همینطور که برادر عزیزمون فرمودند مرجح جهتی فرع صدوره، یعنی بعد از اینکه روایت صادر شد میگیم این تقییتاً صادر شده، به سندش کاری نداریم، عادل، ثقه، عدل، همه چیش درست، ولی تقییتاً صادر شده. پس بنابراین مرجح جهتی هیچ نفعی نمی‌کنه صدور رو، بلکه فرع صدوره، صادر شده، بله اینم صادر شده، اینم صادر، هر دو روایت صادر شدن، اما یکیش تقیه بوده، یکیش بیان حکم الله واقعیه. پس مرجح جهتی چه ربطی به صدور داره؟ چگونه شما می‌فرمایید مرجح جهتی برگشتش به صدوره؟ ما البته در توجیه فرمایش ایشون اومدیم گفتیم احتمال جعل میدیم، اینجوری درستش کردیم، چون احتمال جعل در خبر موافق با عامه زیاده، اما در مخالف احتمال جعل کمه. بله این حرف خوبه، اما مرجح جهتی همش اون نیست. مرجح جهتی یکیش چیه؟ یکیش اینی که این تقییتاً صادر شده، جوی که در اون زمان بوده، سلاطینی که در اون زمان بودند اقتضا کرده که بعضی از روایات ما تقییتاً صادر شده. تقیه معناش این نیست که روایت صادر نشده، روایت صادر شده، ولی این روایت که صادر شده از روی تقیه بوده. پس مرجح جهتی رو بخواید به مرجح صدوری برگردونید، به نظر میاد کار درستی نیست. مرجح جهتی جداست، مرجحات جهتیه و مرجح صدوری چیز دیگری است. اعدلیت، اوثقیت، اورعیت، اینا مرجحات سندی هن. ولی مخالفت عامه و موافقت عامه اینا جز مرجحات جهتی هستند. و ممکنه یک روایت مرجح صدوری داشته باشه ولی یک روایت دیگر مرجح جهتی داشته باشه. این روایت عدله، از اون روایت راویش عدله، بله، ولی اون روایت مخالف عامه است. کدومو بگیریم؟ اون مرجح جهتی داره ولی این مرجح صدوری داره. این یک نکته. دوم، مرجح مضمونی چطور؟ آیا مرجح مضمونی به مرجح صدوری برمیگرده یا نه؟ یعنی وقتی که زیارت جامعه رو شما میخونید ببینید چقدر مضامین عالی داره، ممکنه سندش با یک روایت دیگری معارض باشه، فرض کنید. خب اگر تعارض داشت ولی چون مضمونش خیلی عالیه، شما میگید این علو المضامین، مثل نهج البلاغه، مثل زیارت جامعه، این علو المضامین مضامین خیلی عالی داره، اون روایت اعدله، اوسقه، اوره، این روایت اعدل نیست، عادله، ثقه است، اما علو المضامین داره. خب این مقدمه یا اون مقدمه؟ او عدلیت داره و اوسقیت داره، این علو المضامین داره، عادله ولی علو المضامین هم داره، کدوم مقدمه؟ این که بیایید بفرمایید علو المضامین برگشتش به مرجح صدوریه، این رو یه خورده روش فکر کنید، تجزیه و تحلیل کنید، درسته یا درست نیست؟ آیا علو المضامین یا موافقت الکتاب و سنت المتواتره، اگر یه روایتی با قرآن موافقه، با سنت متواتره موافقه، این مرجح مضمونشه؟ مرجح مضمونی آیا به مرجح صدوری برمیگرده یا نه؟ ببینید علو المضامین دو جهت رو اثبات میکنه. یک، این زیارت جامعه از امام معصوم صادر شده است. چرا؟ چون مضامینش خیلی عالیه. این نهج البلاغه از آقا امیرالمؤمنین صادر شده است. چرا؟ چون مضامینش خیلی عالیه. اما مرجح مضمونی همینو میگه یا یه چیز دیگه هم میگه؟ مرجح مضمونی میگه بله، از امام معصوم این زیارت جامعه صادر شده و تقیه هم نیست. دوم، دو خصوصیت رو بیان میکنه. چون ما یه بحث صدور داریم، یکی اینکه این حکمی که صادر شده تقیه است یا موافق با واقعه. شما کی میتونی فتوا بدی طبق روایت؟ مجتهدی، شما میخوای فتوا بدی، باید روایت صادر شده باشه، یک، تقیه هم نباشه، باید این دو خصوصیت باشه شما بتونی طبق روایت فتوا بدی. خب مرجح مضمونی علو المضامین یه جهت رو ثابت میکنه، فقط صدور رو ثابت میکنه یا تقیه نبودن هم ثابت میکنه؟ دو جهت رو ثابت میکنه. یعنی هم میگه این زیارت جامعه از معصوم صادر شده و هم تقیه نبوده، کلمات به قدری عالیه که تقیه نیست. این نهج البلاغه از امام صادر شده و تقیه هم نیست، یعنی دو تا مرجح رو یک کاسه کرده آورده توی علو المضامین. علو المضامین از شما از اگه سوال کردن علو المزامین مرجح صدوریه یا مرجح جهتیه، میگه چی؟ هر دو، هم مرجح صدوریه یعنی این مزامین صادر شده از معصوم و هم این که تقیه‌ای در کار نیست. پس بنابراین ما مرجحاتمون یه قسم شد یا دو قسم شد یا سه قسم شد. بعضی ها گفتن مرجحات ما یه قسمه، همش صدوریه، جهتی و مرجحات جهتی و مرجحات مضمونی هم برگشتش به صدوریه. ما میگیم نه، مرجح صدوری یه مطلبه، مرجح مضمونی مطلب دیگری است و مرجح جهتی مطلب سومی است، هر کدوم جدا هستند. مرجحات صدوری مثل اعدلیت و اوثقیت و اورعیت و مرجحات جهتی مخالفت عامه است که ربطی به صدور نداره، صادر شده اما ممکنه تقیه باشه. و مرجحات مضمونی باز با مرجح جهتی و مرجح صدوری فرق میکنه، چون هر دو جهت رو داره، یعنی هم میگه این روایت و این زیارت جامعه صادر شده و هم تقیه نیست، مطابق حکم الله. این نهج البلاغه از مولا صادر شده و تقیه هم درش نیست، چون مضمون یه مضمونیست با عقل و عقلا و با قرآن و با روایات متواتره تطبیق میکنه. این مرجح مضمونی هم صدور رو تقویت میکنه هم جهت رو تقویت میکنه. پس بنابراین علمایی که اومدن مرجحات رو سه قسم کردن، گفتن مرجحات صدوری داریم و مرجحات جهتی داریم و مرجحات مضمونی داریم، به خاطر اینه که اینا هر کدومشون با هم تغایر دارن، متفاوتن و دارای ارزشی هستن. بعضی از مرجحات سند رو تقویت میکنه، کاری به تقیه نداره. بعضی از مرجحات مسئله تقیه بودن رو تقویت میکنه که این موافق عامه است، پس ممکنه 50% تقیه باشه، 100% روایت رو میاره پایین، چون موافق با عامه است احتمال تقیه وجود داره. نه، ممکنه شما بگید من در اصل صدور الان این دوتا روایت چون تعارض دارن، خب من یه مقدار شک پیدا میکنم در صدور اینها، شک پیدا میکنم در این که تقیه باشد یا نباشد. خب این دوتا شک برای شما پیدا شد، هم مسئله صدور رفت زیر سوال چون تعارض دارن، هم مسئله تقیه احتمالش آمد. چرا؟ چون یکی از روایات موافق عامه است، یکیش مخالفه، این دوتا احتمال اومد. بعد شما میگی من بیام ببینم مضمونش چیه، من مجتهدم، میخوام مضمون روایت رو بررسی کنم. وقتی شما مضمون رو بررسی میکنی میبینی عجب، بین مضمون این دو روایت هم خیلی تفاوته، این مضمون عالی داره، مثل نهج البلاغه، مثل زیارت جامعه، که این مضمون با آیات قرآن با روایات متواتره تطبیق میکنه، با عقل تطبیق میکنه، با بنای عقلا تطبیق میکنه، روایات خیلی پر معنا و پر محتواس، عالیه. خب این مرجح مضمونی میاد هم سند رو تقویت میکنه و هم جهت رو، میگه حرفها حرفاییست که تقییتا نیست، واقعیتیست که امام در اینجا بیان فرمودن، حکم واقع، بیان حکم الله واقعیه. پس مرجح مضمونی دو ویژگی دارد. مرجح سندی یه ویژگی داره، مرجح جهتی یه ویژگی داره، ولی مرجح مضمونی دو ویژگی داره. یعنی هم مرجح سندی است و هم از یک جهت مرجح چیه؟ بیان حکم الله واقعی است و تقیدی. لذا ریشه بحث اینه که علمای گذشته که آمدن سه جور مرجح درست کردن، مرجح مضمونی و مرجح جهتی و مرجح صدوری، بی جهت نبوده، دارای یک جهاتی است، ثمراتی است. ما باید در مفاضله بین المرجحات تو محاسبه و ترازو اینو محاسبه کنیم. فرض کنید علو المزامین تو یک ترازو، کفه ترازو قرار میگیره، اعدلیت تو یک کفه ترازو. خب کدوم سنگین تره؟ آیا اعدلیت سنگین تره که من فکر میکنم این آقا اهل نماز شبه، یه مقداری عبادت بیشتری میکنه، شاید عادل تر باشه، یا علو المزامین وزنش سنگین تره؟ اینا باید محاسبه بشه و هر کدوم جدای از هم. پس بعضی آمدن ادعا کردن برگشت اینها به یک چیزه، بعضی ها میگن نه اینها جدان و ما طرفدار این قولیم که اینها جدای از هم هستن و با هم تفاوت دارن و در محاسبه باید جداگانه محاسبه بشه. نگید همش مرجح صدوریه. بله، در کنار اونها جدای از اونها. بله بالاخره ببینید، ترجیح مضمونی وقتی مضمون نهج البلاغه یا زیارت جامعه خیلی عالیه، شما به در ذهن خودتون به این نتیجه میرسید که این از معصوم چی شده؟ درسته، قویه. و بیان حکم الله واقعی هم هست، یعنی دو استفاده میکنید. یکی اینکه بیان حکم الله واقعیه، یعنی چی؟ تقیه نیست. پس مرجح مضمونی دو خاصیت داره، ولی مرجح جهتی یه خاصیت داره، به سند کاری نداره، میگه چون موافق با عامه است پس بنابراین این مرجوحه. و مرجح صدوری فقط صدور رو تثبیت میکنه. خب این دیگه الان شما رو دو روایت شما مجتهدید، دو روایت متعارض. چرا؟ ممکنه یه روایت صادر شده ولی تقیت هم صادر شده، شما میتونی فتوا بدی؟ نه دیگه، ببینید الان، ببینید یه دو تا روایت متعارضه، یکی عدلیت داره، استقیت داره، اوسقیت داره، یه روایت مخالف عامه است. خب کدوم مهمتره؟ حالا یه موقع ممکنه شما مضمونش رو در قرآن پیدا نکنید، اصلا نداریم تو قرآن که ببینیم این درسته یا درست نیست. یه موقعی است که مضمونش رو در قرآن پیدا میکنید، شبیهش رو، خب میگید این موافق قرآن. یه موقع اصلا در قرآن چیزی پیدا نمیکنید، موافقت عامه رو نداره، نه مخالفت هم نداره ولی موافقت هم نداره، اصلا مضمونش در قرآن نیست، نه موافقه نه مخالف. نمیشه بگیم مخالف قرآنه، نمیتونیم بگیم چی موافق قرآنه، چون مضمونش یه مضمون جزئیه که در قرآن ازش ذکری نیامده. ببینید در صفحه 270 ما آمدیم مرجحات رو تقسیم کردیم که یکیش مرجح سندی بود، یکیش مرجح جهتی بود، القسم الثالث مرجح المضمونی، در قسم دوم که مرجح جهتی بود در صفحه 270 سطر دوم، القسم الثانی المرجح الجهتی، قسم اول مرجح صدوری بود، قسم دوم مرجح جهتی که مصادیقش همین مخالفت با عامه است. تازه یک اگر یادتون باشه در یه روایت داشتیم که ما هم الیه امیل، یادتون هست در بعضی از روایات مرجحات داشتیم، اگر دو روایت با هم تعارض کردن، ببینید حاکم سلطان جور میلش به کدومه؟ مثلا مالکی، شافعی، حنبلی تو این قضیه نظراتی دارن، ولی سلطان اون زمان نسبت به نظر مالکی امیل بوده، میلش بیشتر بوده. اگر دیدید امیل هست، ولو همه اهل تسنن یه جور نگفتن، نمیتونیم بگیم این روایت مخالف با عامه است، بعضی ها موافقن بعضی ها مخالفن، اما میل سلطان ببینید به چیه. اگه دیدید میل سلطان به نظر مالکیه، اونجا دیگه شافعی رو معیار قرار ندید، همون مالکی رو معیار قرار بدید، اون روایتی که مخالفه بگیرید، اون روایتی که موافق سلطانه نگیرید. خب این مخالفت عامه رو نداره الان، بلکه فقط میل سلطانه، سلطان جائر زمان میل به یه مطلبی دارد. دو روایت از امام صادق علیه السلام آمده با هم تعارض دارند، یه روایت مطابق میل سلطانه، یه روایت مخالف میل سلطانه، کدومو بگیریم؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید اون روایتی که مخالف با میل سلطانه، ولو عامه یک قول ندارن، اقوال مختلف دارن، ولی همین که دیدید مخالف میل سلطانه، اون روایت رو بگیری. هر دو ثقن، هر دو عادلن، هر دو جهات حجیت رو دارن، اما یکی بیشتر با سلطان موافقه، یکی کمتر موافقه. خب این قسم ثالث مرجح مضمونیه. ما هم در والحق آمدیم مرجحات رو سه قسم کردیم که مرجحات صدوری و مضمونی و جهتی باید سه قسم باشه، یک قسم نباشه. بعد در اینجا آمدیم در صفحه 271 خدمت آقایون هست دیگه، بله، در صفحه 271 بعضی آمدن فرمودن بر این که آیت الله مکارم سلمه الله تعالی آمدن فرمودن که مرجحات مضمونیه برگشتش به مرجحات سندیه است. خب ما آمدیم میگیم نه، این نمیتونیم بگیم که کاملا هر مرجح مضمونی به مرجح سندی برمیگرده، چون مرجح مضمونی دو مطلب رو بیان میکنه، همین که صادر شده، همین که موافق حکم الله. حالا اینم فرمایش آیت الله مکارم رو دقت بفرمایید، یلاحظ و علی رو هم دقت بفرمایید، بعد دیگه مطالب دیگری داریم که انشالله در فردا هم که تعطیله، آقایون امشب روزه خودتون انشالله منزل خودتون تشریف بیارید، انشالله بعد از نماز روزه منزل خودتون انشالله تشریف بیارید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فقط فردا هم تعطیله، پس فردا بحث هست.